یه برنامه‌ای که فیکس بعد پخش بشه تا پایان زیاد فرصتی نداریم. من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، فرزاد فتاحی و همچنین سعید دبیری که با ما همراه بودن در شب شنیدنی. قطعا اگر فرصت برنامه بیشتر بود بیشتر در مورد این قضیه صحبت میکردیم و در ادامه براتون شب یلدای خیلی خوبی آرزو میکنم و بپردازیم به کتاب داری بفرم.
آقای زرقایی ممنون، یلدای شما مبارک باشه و دوستان شما جمعتون، تبریک من بهشون بگید.
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم فرزاد فتاحی که تو هم با ما بودی و شب یلدای خوبی برات آرزو میکنم. اجازه بدید که در ادامه
آرزوی روشنایی و پایداری برای همه مردم ایران.
سپاس هستم. اجازه بدید که در ادامه شما رو تنها بگذارم با صدای قدغن و صحبت‌های خانم کوکوش. من کتابو که خوندم به انگلیسی البته، نه به فارسی، امیدوارم که نسخه فارسیشو بتونم بخونم، خیلی برام جالب بود. آدرس حتما براتون میفرستم، حتما آدرسو میفرستم. ولی خب خیلی جالبه چون ابتدای کتاب شما میگید که این ارائه یک روایت تاریخی قطعی نیست، ولی به هر حال من اینطوری احساس کردم که گوگوش در برابر تاریخ یا در کنار تاریخ قرار گرفته. یاد اتفاقا ترانه اردلان سرفراز هم افتادم که اصولا تاریخ رو اینطوری توصیف میکنه که خیلی بیرحمانه قضاوت میکنه، توی اون ترانهی که آقای داریوش خونده بود اواخر. میخوام بدونم که توی این نوشتهی که حالا شروع میشه زندگی شما، به ویژه از جایی آغازش میکنید که شما وارد زندان جمهوری اسلامی شدید، خونه ای که مال مصطفی مصباح زاده بوده و شما ازش خاطره دارید، اما خاطره ها کاملا تغییر کرده و شکل دیگه ای گرفته.
به هر حال ما جزئی از تاریخیم، انسان ها تاریخ رو می سازن، منم مستثنا نیستم و فکر می کنم هم برای خاطراتی که دارم تاریخ چه زندگی من می سازه و برای دیگرانیم که نقشی در ایجاد تاریخ برای آینده ها هستن بی تأثیر نیست.
خانم گوشات پر بیراه نباشه اگر ازتون بپرسم که زمانی که داشتین می نوشتین، چون ما هممون به هر حال در زندگیمون بالا و پایین های بسیاری داریم، ولی برای خانم گوگوش، برای شاید هنرمندای دیگه در سطوح مختلف، اینطوری به نظر برسه که خب نقاطی هست در زندگی که شما شاید دوست نداشته باشید بازگو کنید، یا اینکه اینطوری شاید بشه گفت که چقدر ما صادق هستیم در بیان آن چیزی که داریم میگیم، چقدر سعی میکنیم که خودمون رو جدا کنیم از اون ترس هایی که داریم. تو نگارش این خاطرات آیا جایی بوده که فکر کنید از دریچه صداقت خارج شدید یا نخواستید چیزی رو بگید؟
جاهایی هست توی خاطرات من که بیشتر به دلیل این که کسانی رو که سهم داشتن در این خاطرات دچار گرفتاری نکنم، وقتی در قید حیات هستن بهش اشاره نمی کنم. ولی صادقانه بگم که این کتاب تا جایی که ذهن من کمک کرده و به اصطلاح خاطراتی که میتونستم بهشون اشاره بکنم و بیان بکنم برای تارا، همش صادقانه بود.
پس شما ابتدا برای خانم دهلوی مسائل رو میگفتید و بعد خانم دهلوی اینها رو به نگارش در میآورده؟
تارا در وهله اول خیلی اصرار داشت که من خاطراتم رو با یک نویسنده در میون بذارم، ولی از اون جایی که زیاد مایل به این کار نبودم، یا بهتره بگم هنوز با کسی که بتونم راحت حرف بزنم به نظرم نیومد. دلم میخواست اون صداقتی که میخوام با نویسنده خاطراتم در میون بذارم رو، شاید دچار دودلی بودم. ولی به دلیل این که مادر تارا از دوستان خیلی قدیمی من هست،
خانم پرتو دهلوی،
بله میتونم بگم به وقتی 13-14 سالش بود من باهاش آشنا شدم در ویلای بهروز وثوقی. اون زمان از اون به بعد با پرتو خیلی رفاقت نزدیک پیدا کردم. هر جا که برنامه داشتم پرتو با من بود. در نتیجه خاطرهای اون زمان من رو شاید یه جاهایی هم که من یاد نداشتم اون به من یادآوری میکرد. در نتیجه من نمیتونستم و نمیبایست وقتی دارم خاطراتم رو تعریف میکنم اگر با خودم صداقت نداشته باشم چطور میتونم داستان زندگیمو با صداقت تعریف کنم؟ خب از وقتی که از ایران اومدم بیرون با پرتو بیشتر رفت آمد داشتم. البته فاصله جغرافیایی داشتیم.
ایشون فرانسه بودن؟
بله و دخترش تارا در اونجا به دنیا اومده بود. و اون زمانی که سال 2000 که من پاریس بعد از 20 سال می دیدمش تارا خیلی کوچیک بود. اصلا گوگوش نمی شناخت. خیلی هم به اصطلاح غریبه گیمی کرد با من.
حالا خانم گوگوش من یه چیزی براتون بگم. من چند روز پیش میگین گوگوش رو نمی شناخت. من یک دختر خانومی رو در جمهوری چک دیدم که این دختر خانم پزشکی میخوند، مادرش چک بود، پدرش ایرانی، فارسی زیاد نمیدونست و واقعا شما رو دوست داشت و عاشق کارهای شما بود. که من یکی از این سیدیای حجم سبز رو اینجا داشتم و براش بردم.
خیلی از بچه‌هایی که بیرون از ایران به دنیا اومدن یا در خارج از ایران زندگی کردن و بزرگ شدن با من ارتباط برقرار کردن، اما به دلیل والدینشون این اتفاق می افتاد. برای بچه‌هایی که گوگوشو نمی شناختن، خب مادرشون ترانه های منو می شنید، گوش می کرد و به تب بچه هم شاید هم بی اختیار ترانه ها رو می شنیدن و با ارتباط برقرار
دید. البته رنگارنگ ها هم خیلی به ما کمک کرد، ضمن این که واقعا شما هم شیرین بودین دیگه. مثلا توی اون برنامه‌ای که برگزار شد با حضور لاندو بوزانکا، من هیچ وقت اونو فراموش نمی کنم، نحوه اجراتون و گردوندن اون برنامه به حضور هنرمندای خوبی که حضور داشتن. برگردیم به خانم تارا. گفتید که تارا گوگوش رو نمیشناخت.
نمیشناخت، یه دختر فرانسوی شده یعنی بود در واقع، برای اینکه اونجا داشت تحصیل میکرد. یک برادر کوچکترم داشت که بچه هایی که با هم بزرگ میشن اون زبان محیطی که درش زندگی میکنن روشون تأثیر میذاره دیگه، زبانشون میشه اون جایی که زندگی میکنن.
چطور شد که شروع کرد به نوشتنش؟ به خاطر اینکه جزئیاتی که شما تو کتاب میدید اون توصیفاتی که میشه خیلی هنرمندانه است، به ویژه از چهره افراد، از ساختمان مثلا همون خونه آقای مصباح‌زاده یا جاهای دیگه‌ای که شما مخاطبتون رو همراه میکنید که با شما بیاد و ببینه، اینا توصیفات دقیقیه. این توصیفات ساخته و پرداخته شما بود یا خانم دهلوی، یا اینکه با هم مشترکاً کار کردید؟ چون شما گفتید که کسی نبود که بتونید بهش مثلا تکیه کنید. خب خانم هما سرشار هم بود که شما نزدیکی میشه گفت زیادی با هم پیدا کرده بودی دخیلا.
آقای زرقامی، من سال 2003 وقتی از کانادا به لس آنجلس نقل مکان کردم، اولین کاری که کردم به خانم سرشار زنگ زدم و دعوتش کردم. ایشون اومدن هتل من و من اولین موضوعی که باش در میون گذاشتم، چون خانم سرشار کتاب های زیادی داره، یکی از کتاباشون مصاحبه با شعبان جعفریه. من این کتاب رو در کانادا که بودم خوندم و چون احساس نزدیکی بیشتری میکردم با هما جون، وقتی دعوتش کردم پیشنهاد کردم بشینیم و من داستانم رو بگم و ایشون بنویسم. در واقع یک مصاحبه طولانی، ولی این اتفاق نیفتاد به دلیل کنسرت هایی که داشتم و سفرهایی که به خاطر کنسرت ها میرفتم اون وقت مناسب رو پیدا نکردم تا بشینیم و با فراغ بال صحبت بکنیم. در اثر افتادن فاصله خب یه سری خاطرات هم خاکستری و بعد هم محو میشن یا میرن توی آرشیو ذهنی آدم که شاید دیگه یادمون نیاد. بعد از سالها وقتی تارا دیگه یک خانم بزرگی شده بود و به اصطلاح تحصیلات دانشگاهی رشته روانشناسی میخوند، اصلا
رشته مورد علاقه شما بوده دیگه خانم گوش، شما میخواستین روانشناس بشید بر اساس کتاب.
بله، البته به اون دلیل نشد، چون من با خانواده پرتو و تارا در ارتباط بودم، بزرگ شدن تارا رو شاهد بودم و چقدر فهم درش دیدم و چقدر نزدیکی داشتیم، مثل خواهرزادم شده بود دیگه. اصرار زیادی بیکرد از زمانی که با گوگوش آشنا شده بود و بیشتر هم ارتباط برقرار کردیم با هم، پیشنهاد میکرد که غیر ایرانی ها لازمه که راجع به شما بدونن، به این دلیل کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده.
یعنی واقعا میدونید وقتی من خوندم میخوام اینو بگم بهتون که نکاتی داشت کتاب شما که برای من ایرانی هم جالبه، به خاطر اینکه من مثلا گذشته خانوادگی شما رو به ویژه در ارتباط با مادرتون اصلا نمیدونستم که مادر شما یه گذشته‌ای داره که حتی با سیاست هم پیوند خورده به نوعی.
خب اینا اتفاقات خصوصی و طبیعی زندگی من بود که اون زمان جراید بهش نمی پرداختن، بیشتر اون اتفاقاتی که زیر ذره بین جراید بود نوشته می شد. بعدم آقای زرقامی اون زمان که ارتباط به این صورت که امروز هست با دنیای مجازی نبود، مردم اونقدرها با اتفاقات مختلف برخورد نداشتن. امروز این تلفن‌هایی که دست همه ماست دیگه اون فاصله ها رو از بین برده و خیلی از مسائلی که توی مجلات روزنامه ها اون زمان چاپ نمی شد امروز در اختیار همه هست. اون زمان شما اون اتفاقات رو تو جراید نمی بینید، ولی وقتی قرار شد که من زندگیم برای تارا تعریف کنم، اونم برای غیر ایرانی ها، چون تارا اصرار داشت که منو بنشونه و من تعریف کنم و او ضبط کنه، بعدم اینو بده به یک نویسنده. اما
به صورت ویدیویی ضبط می کردید یا به صورت صوتی؟
صوتی. هر روز زمانهایی که در پاریس بودم همیشه منزل پرتو زندگی می کردم، در نتیجه هر روز با تارا در ارتباط بودم. این بود که می شستیم اون دستگاه رو می زاشت و من براش تعریف می کردم. ویژگی نوشتار این کتاب این هست که تارا بدون این که هیچ وقت در ایران بوده باشه، من وقتی براش تعریف می کردم او تصویرهای اون محل حادثه یا محل اتفاق رو به زیبایی نوشته.
یعنی پس این هنر خود خانم دهلویه در نگارش، چون به خاطر اینکه خیلی دقیق اینها نوشته شده و بعد شیوه نگارش هم جالبه، یعنی اینکه شما به صورت خطی زندگی خودتون رو روایت نمی کنید بلکه به گذشته برمیگرده، از گذشته شما رو میاره در یک موقعیت کنونی قرار میده. این بازی زمانی رو هم خیلی خوب توی کتاب میشه حس کرد و مخاطب روان میشه.
دقیقاً اون تصمیم گرفت که کتاب رو به این صورت، انقدر این نوشته ها تغییر کرد از کجا شروع کنیم و در اختیارش گذاشتم، خودش انتخاب کرد. خودش اینجور میگه، میگه هی تایپ کردم، هی پاک کردم، گذاشتم کنار، نه این نیست. اینجوری اون حسی که کتاب به خواننده میده رو اون رو پیدا کرد، در صورتی که تارا اصلا هیچ وقت کتاب ننوشته بود. اون داشت تو زمینه روانشناسی تحقیقات میکرد، تحصیلات دانشگاهیش رو تموم کرده بود و این کتاب اولین تجربه نویسندگیش بود.
کبیرم ای خدا با حسرت یه قطر آب، یه عمره که دریا رو از دور میبینم تو سراب. بهار برام یه اسم کهنه تو کتاب، حرف من با آسمون چرا میمونه بی جواب.
ولی نشون میده که استعداد خوبی دارن در نگارش. اگر برگردیم به فصل اول کتاب، در فصل اول از جایی که خانم مرجان وارد میشن، خانم مرجان به صورت دوشادوش شما میان، خیلی کمتر حرف میزنن، مثل یک مثلا هنرپیشه نقش مکملن تو داستان، ولی به داستان پیرنگ میدن، یعنی به خاطرات شما یک رنگ خاصی میدن و انگار حضورشون اونجا ملموسه.
من همون جور که برام اتفاق افتاده بود و در خاطرم بود، همونها رو برای تارا تعریف میکردم. در نتیجه جاهایی که یادم بود که با مرجان چه صحبتهایی میکردیم رو به اونا پرداخته شده، ولی خب جاهایی هم هست که گفتم به دلیل رعایت بعضی مسائل اول کتاب هم مثل این که اشاره میشه.
حتی بعضی از اسامی هم فقط اسامی کوچیک هست، یعنی مثلا لادن میدونید یا یونس.
اسمها رو انتخاب کردیم چون هیچ کدوم از اسامی کسانی رو که بهشون اشاره شده یادم نبود، ولی وجودشون و حضورشون واقعی بود.
خانم گوش، این کتاب آیا برای شما یک جور پاسخ هست به مطالبی که دیگران تو این سالها درباره شما گفتند؟ و بعضی اوقات خب مطالبی بوده که شاید برای خودتون شنیدنش خوشایندم نبوده.
نه، قصد نداشتم که چیزی رو ثابت کنم. من زندگیم رو تعریف کردم، هر آنچه که بوده. حالا وقتی شایعات یه جور دیگه عنوان میشه و من رو به یک اسم دیگری یا ویژگی های دیگه قضاوت کردن رو به عهده خودشون میذارم. برای همه کسانی که اسمی دارن در جامعه این حرف ها همیشه هست.
جالبه که مثلا شما هیچ وقت واکنش نشون ندادید به ماجراهایی که در موردتون مطرح میشه. مثلا همین تو کتاب هست دیگه، مثلا داستان آقای وثوقی و خانم بنایی، بعد خانم بنایی چند وقت پیش اومد یک حرفی رو زد، از اون ور مثلا من دیدم اخیراً حالا دیگه مد شده، خودتون هم دارین میبینید دیگه، یه عبارتی مد شده در همین شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های اجتماعی، همه میخوان افشاگری کنن علیه هم دیگه. مثلا خب توی کتاب شما اشاره کردید به رابطه‌تون با آقا کامبیز پسرتون، و آقا کامبیز اومد در یک مصاحبه مطالبی رو مطرح کرد که اخیراً حتما خودتون هم دیدید. آیا اینها هیچ وقت مسئله‌ای بوده که شما بخواید قاطعانه در برابرش بایستید و صحبتی بکنید، یا نه اصلا براتون؟ یا حتی پولاد کیمیایی اومد در مورد خانم گیتی صحبتایی رو کرد بعد از مصاحبه شما، آیا اینا چیزایی بوده که شما بخواید در موردش قاطعانه نظرتون رو بیان کنید، یا ترجیح دادید که همیشه سکوت کنی؟
ترجیح میدم سکوت کنم، چون واقعیت رو هم خود کامبیز میدونه، هم پولاد میدونه، هم میدونه، همانقدر کافیه که به هر حال میگذره یا ما به واقعیت ماجرا واقف میشیم یا نمیشیم. اون چیزی که اتفاق افتاده، اون دورانی که بوده، من با احساس قلبیم هر آنچه که بر من گذشته، من بیشتر وقتی اینجوری بگم تو دورانی که همیشه منزل بودم و کار نمی کردم دیگه، خب کار طبیعیم خانه‌داری بود. من میدونم، خدای من میدونه که هیچ چیزی رو برای پولا کم نذاشتم و هیچ وقت نسبت بهش بی علاقه نبودم. من نامادری داشتم و تجربهش چیز خوبی برام نبود. این بود که سعی می کردم اون مهر مادری رو بهش بدم که اون احساس نامادری بودن توی رابطه‌مون نباشه.
برای کامبیز خان چطور؟
ولی برای پسرم خب اون زمان ها کم بوده محبت مادری رو داشته کامبیز، اونم به دلیل گرفتاری های کاری که داشتم و نمیتونستم به پسرم، به بچه‌ای که نخواسته باردار شدم. ولی از وقتی که به دنیا اومد تنها دلخوشی من تو اون زندگی کامبیز بود. ولی وقتی متارکه کردیم بل اجبار ازش جدا شدم، یعنی از من گرفته شد کامبیز. اما تا جایی که میتونستم در توان کاری بیکاریم بود، اون محبتی رو که به هر حال هر مادری نسبت بچهش داره داشتم. ولی کمی اغراق توی صحبتهای کامبیز هست، اونم به دلیل افکار پدرش و گفته های پدرش روش اثر گذاشته.
یعنی پس آقا کامبیز بیشتر پدریه؟
به هر حال اونو دیگه اوضاع احوال خودش نشون میده.
شما خیلی تلاش میکنید توی کتاب بگید که میخواین با کامبیز خان رابطه رو ترمیم کنید. تونستید این اتفاق رو رقم بزنید؟ یعنی ترمیم بشه این رابطه با ایشون یا نه نشد هیچ وقت؟
تو این چند سال گذشته، به خصوص یک سال گذشته، یک سال و نیم تلاش رو کردم اما نشد. حالا بازم میگم به دلایلی که لازم نمیبینم راجبش حرف بزنم، چون نمیخوام. یه سری اتفاقات هست که خیلی شخصیه. اینه که به همون دلایل متاسفانه باز هم این اتفاق که بشه ترمیم پیدا بکنه نشد.
ولی دوست داشتید کامبیز خان راه شما رو ادامه بدن؟ چون رفتن به اون سمت، هم یه ترانه هم خوندن، اتفاقا اون ترانه خیلی هم گرفت ولی بعد اصلا ادامه پیدا نکرد.
ببینید، اون کار رو ادامه دادن پشت کار میخواد. کامبیز پشت کار برای کار خودش نداشت. دنبال کردن این حرفه مهمه. اینطور نیست که من بشینم و منتظر بشم تا دیگران من رو به شهرت برسونن یا من رو به کاری که شروع کردم برام انجام بدن. خودش نخواست که دنبال کنه. چون این اتفاق نمی افتاد، منم تا جایی که میتونستم کمکش کردم برای انتخاب آهنگ. شعر رو در اختیار مهداد آسمانی گذاشتیم و ایشون به خوبی و خیلی به روزش کرد. هیت شد این ترانه شکلات.
بله، تو خودت قند و نباتی.
بله، این خیلی گرفت. خب کمکی بود که مهداد آسمانی برای کامبیز کرد بدون چشم داشت. از اون ورم آقای کمپانی کالتکس،
آقای پاکروان،
آقای پاکروان این آلبوم کامبیز رو که چند تاشم از قبل به صورت آهنگای انگلیسی ضبط کرده بود، یکی از ترانه‌هاش رو شهبال چپر عزیز، برای اینکه از دوستان قدیمی من بود، براش ساخته بود. همه کمک کردن تا این آلبوم منتشر شد. ولی پشت کار میخواست که بعدش این کار رو دنبال بکنه.
تو خودت قند و نباتی، شکلاتی شکلاتی، عسلی یا که شیرینی، که به دل اینجور میشینی، که به دل اینجور میشینی.
الان یک لحظه گفتید که شهبال شب‌پره از دوستان خوب من بود، یعنی الان نیست از دوستانتون؟ یه لحظه منو برد.
سال هاست ازش بی خبر.
واقعا
سال هاست،
چون شما شهر نزدیکید، از اون جهت گفتم حتما با هم ارتباط دارید.
نه، مدت هاست. اتفاقا کارهای زیبایی هم داشتن با گروه بلک کتسشون و وکالیستای بسیار خوبی که درست شده بود. اینا یکی از آهنگای شهبال رو به صورت خیلی زیبا در مورد من خوندم. شهرزاده سپاندو.
آها سیلوئت رو داریم میگین شما، گروه سیلوئت رو.
بله
شما سیلوئت رو که راه انداخت با شهرزاد و با سپیده و اون خانم شراره بود اسمش یادم رفته الان، به نظرم جسد نابقه هست.
شهبال شبترست یکی تا حالا مثالش نیومده، بسیارم کمک کرده در جهت معرفی خواننده های خوبی که هستن الان جداگانه دارم فعالیت.
خانم گوش، یه عبارتی توی کتابتون چند بار تکرار میشه، میگید که میبخشید اما هرگز فراموش نخواهید کرد. بعد من دیدم که یکی از کسانی که سابق برای شما هم کنسرت گذاشته بود در یه گفتگویی که داشت ازش در مورد شما میپرسن، میگه که شما کینه‌ای هستید. شما کینه‌ای هستید واقعا؟
اگه کینه‌ای بودم که همشون رو معرفی میکرد.
میگه راه برده توی زندگی شما همیشه همین گونه فکر میکردین؟
این شاید خصلت و رفتار من دیگه. البته شاید یه زمانی جور دیگری فکر میکردم، ولی زندگی خیلی چیزا به آدم درس میده و یاد میده. اگر توان فهمش رو داشته باشیم و بیاموزیم به خودمون کمک میکنه، در غیر این صورت جور دیگری رفتار میکنیم که اونم یه بحث جداست.
دقیقا شبیه شعر رودکیه دیگه که میگه هر که نامخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار.
من رفتارم همونی هست که هستم، هیچ قصد این که جور دیگری رفتار کنم و به غیر از اونی که باهات در میذارم، همینه که هست عزیزم.
خانم گوش، یه چیزی که توی کتاب هستش اینه که خب بعضی از اسمها میاد، اسمهای بزرگی هم هستن ولی خیلی گذرا که از کنارشون عبور میشه. مثلا چیزی که من خودم هم نمیدونستم که شما مدتی رو پیش خانم منیر وکیلی آموزش میدیدید و خیلی جالب بود برام که خب این رابطه توی کتاب هم در می اومد، به نظرم برای من جالب میتونست باشه. یا مثلا فعالیت های هنری شما، ارتباط شما با عوامل موسیقی، مثلا مثل واروژان بزرگ، مثل ناصر چشم‌آذر که میدونم خیلی نزدیک بودید، ترانه‌سراهایی مثل ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری و حالا اونهایی که آخر سر اضافه شدن، اینها توی کتاب نیست، یعنی غایبن، جز فقط اشاراتی به بعضی از ترانه ها. چیز دیگه‌ای در مورد پدید اومدن این ترانه ها، حالا جز اونهایی که از شما سوال میشه در موردش مثلا در جلسات بازپرسی، ما اینها رو نمیبینیم. آیا فکر میکردید که اگر اینها رو اضافه کنید خیلی خارج میشه کتاب از دایره‌ای که میخواین، یا ضرورتی نمیدیدید؟
نه، یکی این که سوالاتی که از من میشد همونایی بود که توی کتاب هست. اگر فرض کنید راجب ناصر چشم‌آذر یا منیر وکیلی از من سوال می شد، خب من طبیعتاً جواب می دادم و توی کتاب اشاره بهش می کردم. اما موضوع اینجاست که اگر میگم خانم منیر وکیلی، ایشون به من تعلیم مداوم نداد. من یکی دوباری که توی مهمونی های خصوصی باهاشون ملاقات داشتم و خیلی هم مهر و محبت به من داشتن و شوهرشون، همسرشون، یکی از عوامل مهم حکومت شاهنشاهی داشتن، ایشون رو که باهاشون ملاقات داشتم به من نکته های رو یادآوری میکرد و به من طرز نفس کشیدن رو مثلا توی همون جلسه یا مهمونی که بودیم به من یاد دادن، با اشاره به تکنیک هایی که میشه تو خوانندگی ازش استفاده کرد، یکی دوبار ازشون یاد گرفتم. ولی تداوم نداشت این اتفاق، به همین دلیل زیاد بهش پرداخته نشد. یا مثلا ناصر چشم‌آذر از 17-18 سالگیش، چون هم سن من بود، اومد توی گروه ارکستر من، کیبوردیست من بود. سالها با هم کار کردیم، زندگی کردیم. من اون زمان که تو میامی برنامه اجرا می کردم، ناصر رئیس ارکستر بود. با اینکه خیلی جوان بود خوب رهبری می کرد. البته چند نفر دیگه هم به مرور توی تیم موزیسین های من بودن که که بعضیاشون دیگه فعالیتشون همه گیر نشد، بعضیاشون مثل مارتیک، توفان، کامران خاشه که الان توی فلورانس استاد موسیقیه، کسانی بودن که با هم رشد کردیم.
این نکته دیگه هم که تو کتابتون من دیدم برام جالب بود، این که در کتاب شما در برابر حکومت‌ها سعی می‌کنید که تنها منعکس کننده اون اتفاقاتی باشید که افتاده و موضع‌گیری نمی‌کنید.
خیلی دلم می‌خواد که ترجمه فارسی این کتاب رو که خانم هما سرشار نوشتن بخونید، چون شاید توی عبارات انگلیسی ایرانی من شاید کتاب انگلیسی نیومده باشه، اما توی ترجمه فارسی بیشتر اون احساس واقعی گفتار من شاید واضح تر و ایرانی تر گفته میشه. من صدمه ای که از حکومت جمهوری اسلامی خوردم صدمه خیلی عادی نیست. همه زندگی من نابود شد برای 21 سال و این تلاش شد که این اتفاق بیفته همون جور که تو کتاب هست. من از زمانی که به یاد دارم از کودکیم همیشه شنیده بودم که می گفتن خدا شاه میهن، و چون در ارتباط مستقیم هم بودم با حکومت پهلوی، به سلطنت پهلوی، به خود شاه و به هر حال خانواده خاندان پهلوی من وابستگی داشتم، علاقه داشتم. واقعا با بچه ها که داشتن بزرگ می شدن و هر دفعه من به دربار می رفتم، حالا بعدها رو می گم، باهاشون در ارتباط بودم، برای من خیلی عزیز بودن. همون جور که هنوز هم با بعضیشون ارتباط نزدیک دارم هنوز و برای من عزیزم. من پرورده حکومت پهلویم. من در زمان سلطنت پهلوی گوگوش شدم. من با اون مردمی که آزادی داشتن در همه زمینه‌ها، من برای اون زنانی که به خصوص دخترانی که ترانه‌های منو دنبال می‌کردن، نحوه پوشش منو دنبال می‌کردن، یا به هر حال نوشته‌هایی که تو مجلات بود، عکسای منو جمع می‌کردن، نوشته‌ها رو می‌خوندن. طبیعیه که من همه گونه به سلطنت پهلوی رغبت بیشتری دارم.
تو همون اوج غریب قله‌هایی، تو دلت فریاد اما بی صدایی.
ولی حکومت جمهوری اسلامی شما رو سیاسی تر کرد، طبق شهادت کتاب هم گویا اینطوریه.
دقیقا این کمک رو جمهوری اسلامی به من کرد که من بیشتر مطالعه بکنم. به خاطر نداشتن سواد کلاسیک زیاد و درگیر بودن با کار هنری، نه به سیاست فکر می کردم و اصلا نمی دونستم کی چه کار است یا چه اتفاقاتی می افته. البته کم و بیش می دیدم و بودم در جریان اتفاقات مختلف سیاسی، ولی دانش هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. جمهوری اسلامی کمکم کرد که بشینم و در موردشون بخونم و تجربه کنم. من امروز بی صبرانه انتظار می کشم که جمهوری اسلامی دست از سر مردم ایران بردار. مردم ایران رو به خاک سیاه نشوندن، با اینکه زنانمون شجاعانه از زمان جنبش زن زندگی آزادی تونستن کمی به خواسته هاشون برسن، اما در کل درصد زیادی از مردم ایران از طبقه متوسط به طبقه فقیر رسیدن. آب ندارن، خاک ندارن، یه موقع برق ندارن، الان هوا ندارن، همه چیز زندگیشون رو غارت کردن، بردن. من منتظر اون لحظه ایم که بشنوم جمهوری اسلامی نابود شده و دست از سر مردم ایران بردارم تا مردم بتونن خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، تا مردم بتونن حرف دلشون رو بزنن، اینقدر مردم رو خفه نکنن، اینقدر مردم رو اعدام نکنن. هر روز شمار زیادی است کسانی که فقط اعتراض کردن یا فقط روسری سرشون نبوده. من منتظر اون لحظم آقای زرخان.
ولی یه اتفاقی افتاده خانم گوگوش بعد از همین اعتراض های 1401 که ازش به عنوان زن زندگی آزادی نام برده میشه، این که همین امروز وقتی نگاه میکنید ما شاهد بروز و ظهور این همه استعداد صدای زنان هستیم که اینها هیچ صحنه ای ندارن، ولی صحنه شون خیابونه، یعنی خیابون تبدیل شده به صحنه اونها.
دقیقاً. اما این کافی نیست. این که رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی رادیو تلویزیون مردم نیست، هیچ کجا اجازه بروز هنرشون رو بهشون نمیده. من تاکیدم روی زنان، هنر زنان خواننده‌ای که بسیار هم با استعداد و درجه یک، اما یا باید مملکت رو ترک کنن در کشورهای دیگه بروز پیدا کنن، یا این که مثل خانم پرستو که شجاعانه یک کنسرت بدون تماشاچی گذاشت و موزیسیانایی که باهاش همکاری کردن ولی بلافاصله در نطفه خفشون کردن. چرا؟ من دلم میخواست اپوزیسیونی باشه که در حال حاضر یک صدا باشن با وجود اختلاف سلیقه‌ای که توی مسائل سیاسی داره. الان همه ما باید یک صدا بشیم تا بتونیم جمهوری اسلامی رو از میان برداریم.
چهل ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره بتابی. چهل ساله که مردم یه مردمان دیدن، چهل ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
خانم گوگوش، در کتاب شما بعضی اسامی خب بیش از اندازه میشه گفت درشت شدن، حالا به انگلیسی میگن بولد شدن، و این هم شاید سوال بشه، مثلا یکی از فصلها فصلیه که شما میرین منزل فریبرز لاچینی آهنگساز و اصلا یک فصل به اسم فریبرز لاچینیه.
این انتخاب تاراس شاید برای تارا جالب بود که وقتی بعد از سالها به وسیله مسعود کیمیایی من با یک آهنگساز معروف آشنا میشم، به منزلش میرم و از من خواسته میشه که برم پشت میکروفون و بخونم. خب برای من بعد از تقریبا 12 سال، شاید 15 سال این اتفاق افتاده، حسی رو که از من گرفتن و در من نابود کردن، وقتی این رو برای تارا تعریف میکنم، خب تصمیم میگیره این دیدار رو، این اتفاق رو به صورت یک فصل در کتاب بگنجونه.
پس بعضی چیزا جذابیت هایی بوده که برای خانم دهلوی بوده، مثلا یکی از این جذابیت ها برای ما هم جذابه دیگه، چون شما گفتید که حالا چه کسانی شما رو دوست دارن. من فکر میکنم که در بین خود مذهبیون، محافظه‌کاران و افرادی که حتی نزدیک به حکومت هم هستن، چنان که در کتاب شما هم بهش اشاره میشه، گوگوش جایگاه داره، شنیده میشه و مورد اتفاق جامعه است. چنان که مثلا ما برمیخوریم در کتاب شما به رسول ملا قلی‌پور، فیلمسازی که به واسطه فیلمسازی برای سینمای جنگ یا سینمایی که ازش در ایران به عنوان رسمی دفاع مقدس نام میبرند مثلا حضور داره.
یک روز تلفن به من شد و خب من دورادور اسم ایشونو میشنیدم و میدونستم که کارگردان فیلم های دفاع مقدس و با جمهوری اسلامی داره کار میکنه. وقتی از من دعوت کردن برای دیدن فیلم شما، فیلمم فیلمی نبود که مربوط به دفاع مقدس باشه. وقتی تلفنی باهاشون صحبت کردم، علاقهشون و محبتشون رو پای تلفن به من ابراز کردن. من یک نامه از یک سرباز دارم توی کتابم. رسول ملا قلی‌پور هم برای من یکی از اون سربازا بود، قلم داد شد. برای همین دعوتش رو قبول کردم و یکی از دلایل مهم دیگش هم این بود که من یک بار دیدمش، اونم توی سینما موقعی که رفتم فیلمش رو ببینم.
کدوم سینما؟
سینما توی جاده قدیم روبروی تخت جمشید، سینما ریوالی.
آها ریوالی، صحرا شده الان ریوالی.
بله، اونجا دعوتم کرد. یکی از پوینت های مهمه این که من رفتم فیلمش رو ببینم، با من ترکی حرف زد پای تلفن. و این که رسول آذربایجانی بود و خیلی با زبان آذری به من ابراز محبت کرد و من دیگه گفتم برم فیلمش رو ببینم.
یادتونه کدوم فیلمش بود؟ چون تو کتاب من ندیدم اسمشو.
فکر میکنم مادر
گلشیفته فراهانی. گلشیفته فراهانی بازی میکرد.
گلشیفت گلی توش بازی میکرد که بسیار فیلم خوبی بود. رسول کارگردان خوبی بود، ولی به هر حال جهت فکریش فرق میکرد.
نکته دیگه هم که وجود داره، مثلا اونجایی که شما میرید برای دوباره، یعنی احضار میشید که ازتون میخوان که تو خیابون سلطنت آباد، اسم بهرام بیضایی رو برای شما میارن، در صورتی که شما خب با بهرام بیضایی هیچ وقت کار نکردید، هیچ ارتباطی قاعدتا نداشتید و خیلی عجیبه که چرا سوال از بهرام بیضایی میکنن.
برای اینکه فکر میکنم یکی دو سال قبلش مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی رو دعوت کرده بودن، البته خواسته بودن دعوت اسمشو میذارن دعوت، توی یکی از اتاقهای هتل شرایتون اگر اشتباه نکنم احضارشو میکنن و اونجا بازجویی میشه، اینجور که کیمیایی تعریف میکرد. شاید سوالش از من این که بهرام بیضایی رو دیدی، که گفتم نه، هیچ وقت این سعادت رو نداشتم با آقای بیضایی برخورد داشته باشم، باشون آشنا بشم. به این دلیل احتمالاً از من سوال کردن، الان خاطرم نیست.
آیا این میتونه بین اون ضد اطلاعاتی که یه عده‌ای منتشر میکنن، یعنی حالا دیدار آقای کیمیایی با سعید امامی، بعد
دقیقاً اون روز سعید امامی با این دو نفر به اصطلاح گویا صحبت میکرده تو هتل، چون بعدن وقتی عکسش تو روزنامه چاپ شد که داروی به اصطلاح بهداشتی خورده و خودکشی کرده، وقتی کیمیای عکسش رو دید گفت این همونیه که من و بهرام رو بازجویی کرد. و یک فستیوال موسیقی، اولین فستیوال موسیقی که گذاشته شد، این فستیوال رو کیمیایی و احمدرضا احمدی قضاوت میکردن و گرداننده اون فستیوال بودن، که همونجور که خودت میدونی بابک امینی اونجا معرفی و برنده شد. یک کسی دیگه هم بود که
کاوه یغمایی، پسر کوروش یغمایی، با هم دیگه برنده شد.
دقیقا اونجا همین سعید امامی گویا به کیمیایی میگه که به خانم آتشین بگید کتابش رو بنویسه، که کیمیایی به من گفت من به این آقا گفتم همسر منه، من اجازه نمیدم این کار بکنه. خود کیمیایی گفت من اینجوری گفتم که دست از سر ما بردارم. ولی وقتی آقای حاتمی من رو بازجویی میکرد، خب به این موضوع اشاره کرده بود چون خبر داشت، احتمالاً این آقا حضور داشته در اون ملاقات هایی که من نبودم و نقل قول کیمیاییه که من دارم میگم.
ولی جالبه که گفتید اونجا به ایشون میگه همسر، چون یه جایی در کتاب گویا اینجوری بیان میکنید که آقای کیمیایی خیلی هم مایل نبود که این رو علنی همه جا بگی که مثلا خانم آتشین همسر من هستش، و شاید اونجا اینطوری من برداشت کردم که مثلا میگه که چون خواننده
تو هم بودین. بازجویی که با بهرام بیضایی داشتن حتی توی یکی از جرایدم چاپ شد. بهرام بیضایی از همسرشون خانم مجد شمسایی اسم میبره ولی مسعود کیمیایی از من اسم نمیبره. ولی بعدن توی اون فستیوال حالا بعد از مدتی که دیگه علنی شده بود که من همسرشم دیگه اونجا خودش اینجور گفت من زنمه نمیخوام این کار.
چون در کتاب یه جایی میگین که چون خواننده پاپ شما بودید که خب از طرفی مثلا خانم گیتی هم خب خواننده پاپ بود، یعنی ایشون هم خواننده حالا سنتی نبودن. نکته دیگه هم اینه که خب وقتی شما اومدین بیرون همه جا گفتید که ترانه ها رو نصرت فرزانه که یک آقایی هستش مسن و اینها سروده، که خب اون موقع البته خب من میدونستم که نصرت فرزانه خب آقای کیمیاییه، به خاطر اینکه آقای کیمیایی برای خانم گیتی هم با همین تخلص شاعرانه شعر گفته بود. یه آلبوم خانم گیتی داره که نعمت حقیقی شعر گفته توش، که خیلی عجیبه برای من مثلا شعر از نعمت حقیقی، مثلا احمدرضا احمدی و نصرت فرزانه.
این خواست خود کیمیایی بود.
به هر حال اون آلبوم خوبی بودش، یعنی واقعا آلبومه من هنوزم آلبوم خیلی دوست دارم، با اینکه خیلی ها مثلا اصولا اون آلبومو خیلی خاص میدونن دیگه نسبت به کارهای دیگه‌تون، ولی اون آلبوم به نظر آلبوم خیلی خوبه، هم آهنگایی که شما خودتون ساختین تون آلبوم، یعنی رو شعر مولانا، رو شعر خود آقای کیمیایی، همین زرتشت واقعا کارهای قشنگی. اوورتور زرتشت اصلا برای خودش به نظرم یه اوورتور خیلی جذاب و متفاوتیه.
اوورتور بابک امینی ساخته که کارهای درجه یکی هم توی اون آلبوم کارهای بابکه.
ولی کار رو در ایران ضبط کرده بودی درسته؟ چون کیانا کیارس ایران بود دیگه که کورالا رو خونده بود.
به اصطلاح ضبط ارکستر در ایرانه. ما هم رفتیم، بابک منو برد به یک منزلی در شرک غرب، یکی از دوستاش خیلی پنهانی زیرزمینی استودیو درست کرده بودن که دیواراش با این جعبه های تخم مرغ درست شده بود که صدا رو به بیرون پخش نکنه. اونجا ضبط کردیم ولی خوب درد نیومد. در نتیجه بابک پیشنهاد کرد که کار رو بیاریم در کانادا و اونجا ضبط کنیم، که به محض این که رسیدیم به تورنتو کارا رو اونجا در استودیو ضبط کردیم.
ارکستر کنسرت تورنتو هم خیلی خوش صدا بود، هم حضور خب خود بابک امینی بود، حضور بهرام دهقانیار بود، حضور بابک ریایی پور بود، یعنی چیزی بود که به نظرم خیلی جالب بود.
ماشاءالله به حافظه شما و ماشاءالله به این دقت نظر،
به نظرم خیلی ارکستر خوبی بود دیگه. ولی یه نکته هم وجود داره، این که چون مرتضی شایسته توی کتاب پیشنهاد تهیه فیلم کنسرت ها رو به شما میده، بعد آقای محمدی، که این آقای محمدی باید همون منوچهر خوش زبان باشه، که آقای خوش زبان بعدن هم بر نگشتن ایران، ولی در اون زمان هم خب توی کتاب هم خیلی به نظر من البته گنگ مطرح میشه که آقای خوش زبان کیه که انقدر نفوذ داره میتونه همه این کارا رو انجام بده بعدم بر نمیگرده ایران. برای شادمهر عقیلی هم یه سری کنسرت گذاشت، آلبوم آخر خانم مستی رو تهیه کرد با شادمهر عقیلی. این شاید خیلی ها دیدید، حتما این شایعات رو شنیدید دیگه، که اینو ربط میدن به ماجراهای با سعید امامی و وزارت اطلاعات و میگن اینها با هم کانکت بودن و در اصل اونها بودن که این اجازه رو دادن. این به نظر شما فرض درستیه؟ از لابلای خطوط این کتاب هم میشه به این رسید یا نه خود شما هم به این نرسید، به این قطعیت؟
من حدس همین رو میزدم که خوش زبان ارتباط شاید مستقیمی با سپاه یا وزارت اطلاع دار، چون زمانی که ما رفتیم به کوبا برای ما رو بردن کوبا برای فیلم برداری فیلم کیمیایی، اقتباسی از عاشق مترسک ویل هستینگز فکر میکنم درست یادم باشه، قرار بود اونجا تو کوبا فیلم برداری باشه. و من متوجه شدم که یه جایی توی سفارت، چون من از روزی که رسیدم بعد از چند روز تو کوبا کمردردم شدید شد و همش روی زمین هتل بستری بودم، ولی گاهی که از سفارت جمهوری اسلامی می اومدن و با خوش زبان در ارتباط بودن، من این حدس رو می زدم که مقداری از پول کنسرت های من رو ایشون شاید به زعم من قرار گذاشته بودن که با اونا تقسیم کنن. حالا با کی، چه جوری، به چه وسیله، چه کسانی، اونو نمیدونم، ولی این رو حس کردم و دیدم، چون کسانی که می اومدن مشخصه شکلشون، طرز پوشششون و طرز صحبتشون رو دیگه شناخته بودم، اینا مال اون سیستم بودن. و این آقا بعدن که نتونسته بره ایران، فکر میکنم به اینا کلک زده.
ولی پولا چطوری بود؟ یعنی سهم آقای خوشزبان و سهم شما به یک مقدار بود؟ یا نه آقای خوشزبان سهم بیشتری برمی داشت که بتونه؟
دیگه قربون شما برم، من اینا نمیدونم.
آها، یعنی اینا برای شما؟
من اینجوری برات بگم، وقتی در تهران بودم با من قرار داده کنسرت رو برای 52 کنسرت 2,000,000 دلار تو قرارداد نوشتن. من اون زمان اصلا نمیدونستم که آیا من میتونم کنسرت بذارم. 2,000,000 دلار چقدره؟ یعنی هیچ شناختی از اوضاع احوال مالی اون زمانم نداشتم. من 52 کنسرت، یعنی هفته یک کنسرت در خارج از ایران امکان نداشت. ولی من اون موقع فکر این که برم امریکا پسرم رو ببینم، نوه 2 سالم رو ببینم، بعد از همه اینا مهمتر روی صحنه برم، با احتساب این که یه ترسی هم داشتم که اگر کنسرت بذارم چجوری برگردم.
یعنی شما هیچ تضمینی هم از اونا نگرفتید که خب حالا که من میام کنسرت میذارم اگه بخوام برگردم این تضمینه رو اصلا
بهتون دادم؟ به من آقای شایسته تضمین رو دادم. یعنی من اون موقع که خوشزبان نمیشناختم، خوشزبان به عنوان کسی که اومده بود به آقای شایسته کمک بکنه میشناختم، که من ببره اداره گذرنامه اما بهم بدن، چون باید میرفتیم وزارت دارایی، یک مالیاتی که مربوط به زمان شاه بود از من میخواستن، که گفتم آقا اگر این پول بابت خوانندگیه، که خوانندگی بر اساس گفته خمینی خواننده زن پولش حرامه، هم پولشو میخواین هم اجازه نمیدین بخونم. این بود که 3,000,000 تومان از زمانش راه وزارت دارایی من رو بدهکار کرد. به همین دلیل با همین آقای خوشزبان رفتیم وزارت دارایی و این پول رو دادم و اجازه گذرنامه من داده شد، چون گذرنامه من به خاطر بدهی به وزارت دارایی مسدود شده بود، در صورتی که اینجوری نبود. این ترفندی بود که به من گذرنامه نداد.
و اینطوری به نظر میسید که مرتضی شایسته به نوعی آدمی بوده که نفوذ داشته دیگه، اون ور رابطه داشته دیگه، این نداشت که نمیتونست اصلا این کارا رو، همین حدش هم نمیتونست جلو ببره. حالا آدم دست اولشون نبوده، یعنی آدم دست چندمی بوده که در مقابل شما قرار گرفته به دلیل اینکه نزدیکی هم داشته با آقای کیمیایی، چون آقای کیمیایی چند تا فیلم برای هدایت فیلم ساخته بود.
بله
و عملاً هم اینطوری میتونیم بگیم که باز یه چیزی که تو کتاب شاید کسی متوجه نشه، بین خطوط برای خودش یعنی تفسیر و تعبیر بکنه، اگر شما دوست داشتین میتونیم بگین، اینه که مشخص نمیشه نهایتاً که چرا 21 سال شما رو ممنوع کردن، 21 سال با شما انواع اقسام رفتارها رو کردن که با هیچ ستاره‌ای در اندازه شما انجام نمیشه، و بعد یک دفعه اجازه میدن به شما که بیاین بیرون و بخونید. چه چیزی تغییر کرد؟ این اصلا مشخص نیست.
زمان خاتمی بود. این اجازه رو از وزارت ارشاد احتمالاً گرفتن، یعنی آقای مهاجران.
اتفاقا آقای مهاجرانی هم تو کتاب شما اسمش میاد، یعنی خیلی علاقه داشته شما رو ببینه، بالاخره دید شما رو.
بله، اومد منزل، اومد البته به بهانه آوردن پیپ کیمیایی که جا مونده بود توی دفتر ایشون، اومدن منزل.
برخوردی داشتین باشون؟
بله، مادر نشستن چای خوردن، خیلی هم ابراز محبت داشتن. تنها چیزی که از آقای مهاجرانی خواستم، گفتم آقا ما هرچی دیش میذاریم هی میان میکنن، خلاصه کلی ما را اذیت میکنن، یه کاغذ به ما بدیم ما بتونیم دیش بذاریم. جملهشون این بود، گفتن شما دیشتون رو بذارین، حالا احتیاج نیست کاغذ بگیریم.
شما حالا آقای مهاجرانی اومدن اینو میپرسم چون جالبه، شما حجاب مورد نظرشون رو رعایت کردین یا نه؟
نه اصلا من کاری رو لزومی نداشت این کارو بکنم.
خانم گوش، امیدوارم اونایی هم که داره خیلی ایران هستن بتونن به نوعی کتاب به دستشون برسه و بتونن بخونن.
خیلی دلم میخواد، خیلی، ولی میدونم نمیشه. بعدم به محض اینکه این کتاب به دست یکی از این ناشرای حکومت اسلامی برسه، برمیدارن چاپ میکنن و دست میبرن توش،
خانم گوش، من خواستم اتفاقا یه چیزی ازتون بپرسم. در مورد یه قصدی هم دارین شما در مورد نماز خوندن، کسی شاید ندونه که شما نماز میخوندین، چون بعدن اون ترانه مرهم اردلان سرفراز رو شما یکی از ترجیبنداشو عوض کردید، اونجایی که میگفت کعبه تو رو به من داد. و جالب بود برای من چون شما خودتون دو بار مکه رفتید، سعی صفا و مروه کردید، چطوری یک دفعه چرخش کردید؟ این چرخش بر اساس چه چیزی بود؟ به خاطر دستاوردهای جمهوری اسلامی؟
این جمهوری اسلامی اصلا مذهب برای ما نذاشته.
خانم گوش، شما دستپختتون هم مثل اینکه خوبه ها، من دیدم خوشته باد اینجون. غذای مورد علاقتون چیه؟ کلن غذایی دارین که مورد علاقتون باشه؟ از
من همه غذاها رو دوست دارم، فقط شیرین نباشه.
آه، پس شیرین پلو دوست ندارید؟ فسنجونی که شیرین باشه دوست ندارید؟
اصلا شلغم پلو نمیدونم، هویج پلو.
حالا اینا دیگه شلغم پلو خیلی قدیمیه، ولی مثلا مرسب پلو و نمیدونم.
آخه عدسی درست میکنن بعد شلغم میرزن توش.
پس اینم مشخص شد که شما دستپختتونم خوبه اونطوری که من دیدم. خیلی هم حواستونم هست که برنج ته نگیره دیگه.
خدا
نه حواستون هست، چون اونجا گفته بودید که خورش داره، اگر یادم باشه خورش از بیش از حد نپزه، اینم برنجتون هم ته نگیره، نگران این قسمتش هم بودید. ولی امیدوارم
خیلی وقت دیگه آشپزی نمی کن
واقعا
اینجا. به خدا قبلا تا یکی دو سال پیش آشپزی می کردم، آخه اون موقع که وقت نداشتم، سفر بودیم و پیش پرتو هم که می رفتم، پرتو برامون دستپختش درجه یکه تو پاریس. اینجا هم که هستم، کانادا هم که میرم، انقدر دوستان و برادرام و اینا هستن، یعنی مهلت نمیدن من بپزم. بعدم دیگه بپزم که چی بشه؟ برای کی بپزم؟ برای سگام چرا؟ برای سگام میپزم، جونم هم براشون میده.
خانم گوگوش، شب یلدا کاری میکنید یا نه؟ شب یلدا رو جایی نمیده؟
اصلا حوصله هیچ مراسمی رو ندارم. تنها کاری که میکنم یه درخت میذارم واسه کریسمس، شب عیدم یه سفره حفصی، that's it.
کار خوبیه اتفاقا.
روزگار بدیه آمد جا، روزگار بدی. ولی حالا از همه اینا گذشته، شب یلدای همه شما مبارک باشه، عمرتون یلدایی باشه. امیدوارم مردم ایران بتونن به زودی یک شب یلدای آزاد و رها داشته باشه، پر از سفره‌های رنگین و خوراکی‌های خوب سنتی.